ده شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با عرض سلام و خوش آمد به شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. ابتدا از تازه ترین خبرهای امروز مطلع میشیم به همت همکارم فرهنگ قویمی. با سلام به شما.
با درود فراوان. در جریان درگیری روز پنجشنبه بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در جنوب شرق این کشور 39 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 31 تن از کشته شدگان از افراد پیکاکا بودند و 8 سرباز ارتش ترکیه نیز در جریان این درگیری کشته شدند. این درگیری در نزدیکی شهر شمدینان در استان حکاری در مرز ترکیه و عراق و زمانی رخ داد که به گفته مقامات ترکیه شبه نظامیان در حال آماده شدن برای حمله بودند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی اعلام کرد که عملیات ارتش علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد یافت. طی 3 دهه گذشته و در پی آغاز مبارزه مسلحانه نیروهای پکاکا برای دستیابی به کشوری مستقل تا کنون 10,000 تن کشته شدند. حزب کارگران کردستان از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. در خبری دیگر، سناتورهای آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. در قطعنامه شماره 245 سنای آمریکا از دولت دونالد ترامپ خواسته شده است که موضوع اشخاصی که گروگانهای آمریکایی در ایران خوانده شدند به اولویت اصلی دولت تبدیل شود. این قطعنامه که توسط سناتور تد کروز از حزب جمهوری‌خواه و پاتریک لیهی از حزب دموکرات تهیه شده است، با اشاره به پرونده سیامک و باقر نمازی جیاو وانگ و همچنین نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را دارد، میگوید آمریکا و متحدانش باید یک گروه کاری چند ملیتی درست کنند تا بتوانند برای آزادی شهروندان تلاش کنند. در این قطعنامه همچنین به پرونده رابرت لوینسون نیز اشاره شده و آمده است که باید دولت ایران به وعده‌هایش در رابطه با این شهروند آمریکا که در ایران ناپدید شده عمل کند و دست به اقدامات اساسی بزند. مقامات تهران میگویند از رابرت لوینسون و سرنوشت او اطلاعی ندارند. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که 6 فروند بمب افکن دوربرد توپولوف 22M3 متعلق به این کشور با پرواز از حریم هوایی ایران به عراق مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در استان دیرالزور سوریه را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس به نقل از بیانیه وزارت دفاع روسیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که این بمب افکن ها پس از پرواز از خاک روسیه و عبور از آسمان ایران و عراق مواضع گروه داعش و انبارهای سلاح این گروه در نزدیکی شهر البوکمال را به طور گسترده بمباران کردند. همزمان احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش ایران روز پنجشنبه تایید کرد که پیش از این روسیه از خاک ایران به مواضعی در سوریه موشک کروز شلیک کرده است و افزود این اقدام با نظر مثبت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام شده است. وی در مورد پرواز هواپیماهای نظامی روسیه نیز گفت که مسیر پروازی هواپیماهای روسی به گونه است که باید از آسمان ما بگذرند تا بتوانند به سوریه رفته و داعش را هدف قرار دهند. آقای حسینی،
سپاس از فرهنگ قویمی. اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مهمترین مطالب این مجله. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت 13 آبان بار دیگر از عملکرد آمریکا در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت محمد مصدق انتقاد کرد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی عموماً نگاه مثبتی به محمد مصدق نداشتند. نظر رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای با شبیه سازی تاریخی، حالا گاهی اوقات تاریخ مذهبی، گاهی اوقات تاریخ سیاسی، در واقع میخواد نظریه خودش رو اثبات بکنه و مرغ آقای خامنه‌ای هم یه پا داره.
درباره وضعیت پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزیره مانوس وکیل پناهجویان در استرالیا برای ما خواهد گفت.
آب برق و قطع کردن، تمام نیروهای حفاظتی خارج شدن. به عبارت دیگر بیش از 600 چند نفری که الان در اونجا حضور دارن نه دست آب و آشامیدنی دارن و نه غذا.
از فرج سرکوهی نیز خواهیم شنید که چرا چاپ کتاب شناختنامه علی اشرف درویشیان ممنوع شد.
اینا میخوان مدرکی به اصرابت هست ندن، اما این بار رسما اعلام کردن که این کتاب بعد از 7-8 سال که در وزارت ارشاد بوده و بلا تکلیف بوده ممنوع هستش.
همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز پنجشنبه به مناسبت سالگرد 13 آبان، سال روز حمله به سفارت آمریکا در تهران و تسخیر آن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی سخنرانی کرد. در این سخنرانی آقای خامنه‌ای بار دیگر به شدت از سیاست‌ها و عملکرد آمریکا در مورد ایران انتقاد کرد. بابک غفوری آذر.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بر شدت حملاتش به آمریکا افزوده است و روز پنجشنبه سخنرانی به مناسبت سالگرد 13 آبان زمان اشغال سفارت آمریکا در ایران فرصت دیگری بود تا انتقاداتش را از آمریکا ادامه دهد. او در این سخنرانی آمریکا را به عنوان دشمن خبیث و اصلی توصیف و از کسانی انتقاد کرد که به گفته او معتقدند در مقابل آمریکا قدری کوتاه بیاییم تا دشمنی‌اش کم شود. آیت الله خامنه‌ای در این زمینه به اتفاقات مربوط به دوره نخست وزیری محمد مصدق در ایران هم اشاره کرد.
حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به سراغ آمریکا رفتن برای کمک گرفتن، به اونا هم رحم نکردند. کی؟ دکتر مصدق. دکتر مصدق برای اینکه بتوانه با انگلیسیا مبارزه کنه و در مقابل انگلیس‌ها بایسته به خیال خودش، رفت سراغ آمریکایی‌ها. کودتای 28 مرداد نه به وسیله انگلیس، به وسیله آمریکا در ایران انجام گرفت علیه مصدق. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران معمولاً روایت مثبتی از عملکرد دولت محمد مصدق ارائه نمی‌دهند. با این همه توجه به این شخصیت تاریخ معاصر ایران از سوی بالاترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران، به گفته رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تلاشی برای شبیه سازی تاریخی در راستای اثبات دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای است.
آقای خامنه‌ای با شبیه سازی تاریخی، حالا گاهی اوقات تاریخ مذهبی، گاهی اوقات تاریخ سیاسی، در واقع میخواد نظریه خودش رو اثبات بکنه و مرغ آقای خامنه‌ای هم یه پا داره. یعنی تصویری که از جهان میده یه تصویر مخدوشی است که با آمریکا فقط بازی برد باخته، بازی برد برد نمیتونه باشه. ایشون با آوردن کلمه مذاکره و امید بستن در واقع داره قرینه سازی میکنه شرایط مصدق و با شرایط کنونی. یعنی میگه آمریکایی‌ها حتی به مصدق هم که امید داشت و مذاکره میکرد راضی نبودن و اینها میخواهند نوکر تو سری خور و مزدور داشته باشن. یعنی ایشون با این تفسیرش در واقع به همه کشورهای جهان که با آمریکا ارتباط دارن و مذاکره میکنن یا روابط به هر حال برد برد دارن به جز ایران و کره شمالی، در واقع داره توهین میکنه و اونها رو همه رو نوکر و تو سری خور و مزدور آمریکا میخونه. این قرینه سازی برای زدن در واقع سیاست متفاوتی با خودش هست که حالا توسط دولت روحانی پیگیری میشد که میشود مذاکره کرد، بازی برد برد داشت.
اشاره به برتری جویی آمریکا در رابطه با ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز از سوی او و نیز سایر مقام‌های ارشد ایران بیان شده بود. آنها آمریکا را کشوری سلطه‌گر می‌خوانند که به دنبال تسلط بر منابع و ذخایر کشورهای مختلف دنیاست. چنین دیدگاهی اما چند اندازه با واقعیت‌های موجود در روابط بین‌الملل امروز میانه کشورهای مختلف جهان منطبق است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
اینکه ایالات متحده کشوری است در حد ابرقدرت جهانی و طبیعتاً به دنبال اعمال منویات خودش در سطح جهان هست و کسی پوشیده نیست، اما همین کشور در برابر کشورهایی که اونها رو به زانو در آوردند، مثلا آلمان در جنگ جهانی دوم یا ژاپن در جنگ جهانی دوم، آیا می شود این سخن آقای خامنه‌ای رو مصداقی قرار گرفت که مثلا رفتار آمریکا با ژاپن و آلمان هم یا کشورانسه انگلیس کشورهای اروپایی موضعی هستش که میخواد اونها نوکرشون باشن، یا به عبارت دیگر میشود گفتش که صرفاً این رفتار رو آمریکا در برابر کشورهایی انجام میده که اونها اعتبار بین المللی خودشون رو از دست داده باشن. یا کنید وقتی که ما میبینیم ایران در مسئله حقوق بشر دچار معضلات بسیار جدی است که هر روزی قطعنامه از سازمان ملل بیرون، طبیعی ایالات متحده از همین ابزار استفاده میکنه برای اینکه نظرات خودش رو اعمال بکنه. حالا آیا اگر پرونده کشوری صاف باشه در مسئله حقوق بشر، اساسا آمریکا میتونه از این ابزاری استفاده بکنه که وجود نداره؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز پنجشنبه به اظهارات انتقادی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اشاره کرد و نتیجه گرفت که دولت آمریکا علاوه بر دشمنی با حکومت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، با مردم ایران نیز دشمن است.
اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن.
رضا علیجانی درباره این اظهارات چنین دیدگاهی دارد.
که ما بخوام کل سیاست آمریکا رو در همه دولت‌هاش چنین تصویر بکنیم، خب تصویر واقع گرایانه نیست. در واقع آقای خامنه ای می‌خواد شکاف بین دولت ملت و تفاوت دو تا سیاستی که به نظر میرسه اکثریت ملت ایران سیاست مقابل آقای خامنه ای قبول دارن رو پاک بکنه و در واقع بگه که سیاست من درسته. در اینجاست که مثال تاریخی مصدق رو هم به وسط می‌کشه و در واقع می‌خواد بگه الگوی من بالاتر از الگوی مصدقه، در حالی که تفاوت دکتر مصدق با دکترین آقای خامنه‌ای این هست که برای آقای خامنه‌ای دشمن ستیزی و نابودی دشمن اصله، البته خط سرخش حفظ نظامه. برای دکتر مصدق منافع ملت ایران، حفظ ملت مهمه نه حفظ نظام. بسیاری از اخبار، گرایشات و نظرات انتخاباتی و رأی مردم نشون میده که مردم با این سیاست موافق نیستن و اکثریت ملت خواهان تعامل با جهان هستند.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های تازه‌اش به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت آمریکا الان هم برای خراب کردن نتیجه این مذاکرات به گفته او نهایت خباثت را به عمل می آورد.
بعد از گزارش بابک غفوری آذر شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می شنویم.
آقای خامنه‌ای، امریکا را دشمن و خبیث ملت ایران می نامید. امریکا همیشه دوست ملت ایران بوده. بیاد بیاد در جنگ جهانی دوم روسای اشغالگر ایران تقویه نمی کردن. اولتماتوم رئیس جمهور امریکا بود که از ایران خارج شدن. تو دشمن عوضی گرفته. دشمن ما روسیه است که الان تو در دامن پوتین متجاوز و پایگاه های هوایی و نمیدونم زمینی هم بهش داده. این بود استقلال شما. نفرین بر شما.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام و حکومت شکست خورده تان مانند تمام شدن باتری ساعتی میماند که هر لحظه عقربه و ثانیه شمارش دیگر قادر به چرخیدن نخواهد شد، چون تاریخ مصرفتان نیمه به پایان است. تحریم های جدید آمریکا باعث خواهد شد چرخه موتور سپاهتان از کار بیفتد. مطمئن باشید ما ملت روز به روز قوی‌تر خواهیم شد. آقای سید علی خامنه‌ای، شماها که تو این 14 حکومتتان دست به هر جنایت و خیانت و دزدی و غارت زدید، یه مدال هم دور گردن آقای سعید طوسی بیندازید، بذارید دینتون، مذهبتون کامل و کامل تر شد. آبروی تمام دین و ایمان و قرآن و ادیان الهی رو زیر سوال بردید. واقعا ما ملت متاسفیم براتون.
روز چهارشنبه سناتورهای آمریکایی به اتفاق رأی به یک قطعنامه دادند که در آن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. در قطعنامه شماره 245 سنای آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده که موضوع اشخاصی را که گروگانهای آمریکایی در ایران محسوب می‌شوند به اولویت اصلی دولت بدل کند. هانا کاویانی.
قطعنامه شماره 245 سنای آمریکا که توسط دو سناتور تد کروز از حزب جمهوری خواه و پاتریک لهی از حزب دموکرات تهیه شده بود، با اشاره به پرونده سیامک و باقر نمازی، ژیائو وانگ و همچنین نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را دارد، با ترغیب رئیس جمهور به اقدام برای آزاد کردن این افراد میگوید آمریکا و متحدانش که آنها نیز شهروندانی زندانی در ایران دارند، باید یک گروه کاری چند ملیتی درست کنند تا بتوانند برای آزادی شهروندانشان تلاش کنند. در این قطعنامه همچنین به پرونده رابرت لوینسون نیز اشاره شده و آمده که باید دولت ایران اقدامات اساسی برای عمل به وعده هایش در زمینه این شهروند آمریکا که در ایران ناپدید شد انجام دهد. تد کروز و پاتریک لیهی پس از رأی سناتورها به این قطعنامه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که آنها وظیفه اخلاقی دارند که از سوی صدای کسانی باشند که ساکت شدند و در زنجیر هستند و از سوی دیگر کسانی که در ایران مسئول بازداشت و بدرفتاری با مردم هستند را به سزای اعمالشان برسانند. جارد گنسر، وکیل سیامک و بابک نمازی که هر کدام به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند نیز در پی رأی سنای آمریکا در روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز خوشنودی از این اقدام گفتیم بسیار مهم است که حال سنا نیز همانند مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای در این زمینه تصویب کرده است و همکنون به نظر او بسیار مهم است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر آنچه در توان دارد برای آزادی باقر و سیامک نمازی و بازگرداندن آنها به آمریکا انجام دهد تا به گفته آقای گنسر یک تراژدی دیگر توسط رژیمی سنگدل رقم نخورد. باقر نمازی 81 سال است و بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمانی مساعدی در زندان ندارد. آقای نمازی از کارمندان پیشین یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او رهسپار تهران شد، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. ژیائو وانگ نزدیک به 1 سال پیش بازداشت شده بود ولی خبر بازداشت او اواخر تیر ماه گذشته فاش شد و او نیز دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه پرینستون و برای تحقیق در ارتباط با دوران قاجار به ایران رفته بود و پس از بازداشت به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. نزار زکا نیز در شهریور ماه 1394 به دعوت ایران برای شرکت در یک همایش به تهران سفر کرد و در این همایش نیز شرکت کرد، اما اندکی بعد ناپدید شد و سپس اعلام شد که در بازداشت به سر می‌برد. او نیز به تحمل 10 سال محکوم شده و قوه قضاییه ایران درخواست تجدید نظر در حکم همه این افراد را حدود 2 ماه پیش رد کرد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزیره یمانوس می‌گویند در پی اعتراض آنان نسبت به انتقالشان به محلی دیگر در کشور پاپوا گینه نو، مسئولان آب و برق اردوگاه‌ها را قطع کردند و ذخایر غذایی آنان هم رو به اتمام است. مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با ایمان آوایی، وکیل پناهجویان در استرالیا که در جریان وضعیت اردوگاه‌های یمانوس قرار دارد، نخست از وضعیت این اردوگاه‌ها پرسیده است.
من تماسی داشتم از طرف یکی از پناهجویانی که در حال حاضر در جزیره مانوس حضور دارند. یکی از 600 چند نفری که در 4 تا کمپ نزدیک به هم توی جزیره مانوس به مدت نزدیک 50 ماه، بیش از 50 ماه محبوس بودند. همانچه که این دوستان به من گفتن، از دیروز صبح، یعنی 1 نوامبر 2017، ساعت 6:50 صبح طبق خبری که قبلا بهشون داده بودن اجرایش کردن، آب این 4 تا کمپ رو، برقش رو قطع کردن. آب و برق رو قطع کردن، تمام نیروهای حفاظتی خارج شدن. به عبارت دیگر بیش از 600 چند نفری که الان در اونجا حضور دارن، نه دسترسی به آب و آشامیدنی دارن و نه غذا. طبیعتاً دارو و امکانات بهداشتی درمانی هم که به جای خود اصلا ندارن، قبلاً هم نداشتن، الان که وضع خطرناک‌تر شده. در طول این 2 روز دوستان سعی کردن از ذخیره بیسکویتی که داشتن قبلاً و نودل داشتن استفاده بکنن. چند نفریشون هم از درخت‌های توی همون محوطه نارگیل چیدن و سعی کردن خودشون رو تا حدی سیر بکنن. در حال شرایط فعلاً ظاهران خیلی اسفبار و دهشتناکه.
جریان اعتراض های این پناهجویان و قطع شدن آب و برق در این کمپ ها چه بود؟ از کجا شروع شد؟
دولت استرالیا به این دوستان پیشنهاد کرده که بینید در یک مقری در داخل خاک گینه‌اینو ساکن بشین، اما محلی های اونجا، ساکنین محلی، به شدت با این قضیه مخالفت کردند. و نظر به این که چندین بار درگیری و حتی از دست دادن جان این پناهجوها قبلا در اثر درگیری با محلیات اتفاق افتاده، این پناهجوها میترسن از اینکه این محل خودشون رو فعلا ترک بکنن و برن در کنار محلی های گینه‌اینو ساکن بشن. به همین دلیل از خروج از قرارگاه سرباز زدن. دولت استرالیا برای اینکه بهشون فشار بیاره آب برق و همه چیز رو قطع کرده و غذا رو هم برده و اینا رو رها کرده.
خب با توجه به شرایطی که گفتید این پناهجوها از چه طریقی با شما در استرالیا تماس گرفتن؟
اتفاقا در پایان صحبت خودشون این رو گفتن، یکی از پناهجویان ظاهرا موفق شده قبل از دست شدن کاملی یعنی تعطیل شدنش به این روز افتادنش یک دونه موبایل دستگاه موبایل وارد قرارگاه بکنه به صورت پنهانی. البته نظر به اینکه الان در قطعه قبلا فکرش رو کرده بودن و یه سولار پنل دارن که میتونن فقط همین یک دونه موبایل رو برای 600 نفر شارژش بکنن و در مواقع خیلی اضطراری مثل چنین کاری ازش استفاده بکنن.
آقای آبایی، میدونید از بیش از این 600 پناهجوی ساکن این کمپ ها که گفتید چند نفرشون ایرانی هستن؟ شما آماری دارید؟
اطلاع دقیقی ندارم. جمع کسانی که فارسی زبان هستن به یعنی جمع دوستان افغان و ایرانی در اونجا طبق شنیده هم چیزی نزدیک 400 نفر از اون 600 نفر و ایرانی هم حدود نصف این مقدار رو تشکیل میدن، ولی من مطمئن نیستم که این اعداد چقدر میتونه دقیق باشه.
آقای آبایی، با توجه به اینکه شما وکیل هستید و روی پرونده پناهجو کار میکنید، بگید که وضعیت اقامتی این پناهجویان ساکن در کمپ های جزیره مانوس به چه صورتیه؟
ظاهرا تمامی این 600 چند نفر پرونده مهاجرتیشون توسط کارمندان وزارت مهاجرت استرالیا که مستقر در همون مانوس آیلند بودن مورد بررسی قرار گرفته و همشون به عنوان پناهجوی واقعی شناخته شده اند. منتها به خاطر سیاست‌های دولت استرالیا مبنی بر عدم پذیرش پناهجویانی که بدون ویزا و از طریق دریا وارد استرالیا شدن که این در سال 2013 اجرایی شد، اینا انتقال پیدا کردن به مانوس آیلند و فعلا طبق تمام استانداردهای جهانی و طبق اعلامیه جهانی حمایت از حقوق پناهندگان اینها همشون مشمول قوانین پناهجویی هستن و پناهنده واقعی به شمار میآیند. قبلا چون این راهی رو در پیش پای این دوستان گذاشتن که بریم به یک کشور سوم مثل کامبوج اونجا مستقر بشین که فقط 3 نفر این رو قبول کردن. کامبوج هم کشور بسیار فقیریه و توان و ظرفیت پذیرش این دوستان رو نداره. معاهده‌ای که در زمان آقای اوباما با دولت استرالیا برای پذیرش این پناهجوها بسته شد بین استرالیا و آمریکا با روی کار آمدن آقای ترامپ بالت تعلیق در اومد و تنها نزدیک 45 نفر از مجموع 2000 نفری که در پاپوا گینه اینو حضور دارن به صورت نمادین قول این دوستان فقط رفتن. اما اون چی که مسلمه آینده این بچه های باقی مونده هیچ گوشه امیدی هم براشون نیست.
آرش سنجابی نویسنده یک کتاب شناختنامه علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه گفت وزارت ارشاد به طور رسمی به ناشر این کتاب اعلام کرده که چاپ آن ممنوع است. علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر ادبیات عامه روز 4 آبان بر اثر بیماری در سن 76 سالگی درگذشت. در گفتگویی که دقایقی پیش با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی داشتم ابتدا دلایل سانسور این کتاب را از او پرسیدم.
اونطور که معلم کتاب اعلام کرده وزارت ارشاد به طور رسمی اعلام کرده که اجازه انتشار این کتاب رو نمیده و این کتاب ممنوع است، اما نگفته که چرا و به چه دلیل. اما این نکته رو توجه بکنیم که اینا تا معمولا رسما اعلام نمیکنن که کتاب ممنوع است، نگه میدارن کتاب رو. چنانچه همین کتاب شناختنامه علی اشرف درویشیان به قول معلفش 7-8 سال اونجا معطل بوده در وزارت ارشاد، اینا معمولا جواب نمیدن. سانسور هم وقتی میخوان کتابا رو بکنن و تغییراتی بدن بخشای رو حذف بکنن یا اینا معمولا روی یک کاغذی که سربرگ نداره یعنی بسیار ننوشته بذار چه کاغذ معمولی که هر کاغذی میتونه باشه می نویسن. اینا میخوان مدرکی به اصرابت هست ندن، اما این بار رسما اعلام کردن که این کتاب بعد از 7-8 سال که در وزارت ارشاد بوده و بلا تکلیف بوده ممنوع هستش. حالا مؤلفش گفته که اینا خواستن حتی انتشارات چه عوض بکنن بدن به یک انتشاراتی دیگه، اما وزارت ارشاد به طور کلی گفته ممنوع هست. و این در حالی است که آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی وقتی که آقای علی اشرف درویشیان مرد در یک توییتر نوشت و نوشت توییت کرد که آبشوران و از این ولایت این دو تا از آثار علی اشرف درویشیان نوشت اینا رو در 12-13 سالگی خواندم. تلخی فقر را به کامم کشاند، داستان خاطرهایی که تکرار میشن. یعنی وقتی یکی میمیره و موضوع روس است سعی میکنن اینا هم به اصطلاح همراه بشن و خودشون رو محبوب بکنن، اما اون کتابی که درباره این آدم هست رو اجازه نمیدن. حالا میشه حد زد که چرا اجازه ندادن، چون معمولا این شناختنامه مجموعه مقالاتی هست درباره یک نفر. حالا کسانی که مقاله نوشتن 2-3 نفر از کسانی که مقاله نوشتن اخیراً بعد از مرگ علی اشرف و در روز روزنامه چاپ شده، بعدا اومدن در فضای مجازی اعلام کردن که جملاتی از نوشته های ما رو بدون اجازه ما سانسور کردن و حذف کردن. از جمله مثلا یکی از نویسندگان آقای رضا خندان که دوست صمیمی آقای درویشان هست و او هم چند کتاب منتشر کرده، از جمله او مثلا اعلام کرد که خب من نوشتم که وقتی که در دوره خاتمی آقای مهاجرانی یک جلسه ای در کیش گذاشت که یک دعوت کرد، از ذره های درویشان هم دعوت کرد، اون نرفت و گفت که من بر سفره خون نمی نشینم، این بحث رو حذف کردن. بنابراین میشه حدس زد که در حال چون درویشان نویسنده مستقل و انتقادی بوده و آثار او هم آثار انتقادی است و کسانی که نوشتن طبیعتا این حرفا رو نوشتن، میشه حدس زد که به این دلیل این کتاب رو اجازه چاپ نمیده.
آیا نویسندگان دیگری در معرض سانسور قرار دارند؟
ما می‌دونیم که این سانسور در دوره آقای روحانی برخلاف وعده‌ای که داد تغییر نکرده، در بعضی جنبه‌ها هم شدیدتر شده. اینکه نویسنده از تیغ سانسور بترسه و خود سانسوری بکنه، حالا چه نویسنده که داستان می‌نویسه چه نویسنده که مقاله می‌نویسه، این تنها نتیجه اون این هستش که اولا سانسور رو گسترده‌تر می‌کنه، سخت سانسور رو بالاتر می‌بره و بعد هم خود اثر و خود خلاقیت نویسنده رو تخریب می‌کنه. تمام تجربه 30 سال گذشته نشون داده که تن دادن به خود سانسوری به معنای قتل خلاقیت خود هنرمند هستش، به خصوص اکنون که فضای مجازی هست و مثلا شما در ایران وقتی یک کتاب چاپ می‌کنید می‌خواید با تیراژ 500 تا چاپ بکنید، 1000 تا چاپ بکنید، خب اینو در فضای مجازی هم می‌تونید بدون سانسور منتشر بکنید و این تنها راهی است که میشه هم حرمت خلاقیت رو نگه داشت، هم اینکه آدم خودکشی هنری نکنه.
نویسندگانی که تاکنون شرح حالشون سانسور شده، شما چند تایشون رو به یاد دارید؟
بله، شما توجه بکنید که اجازه انتشار مقاله‌ای درباره صادق چوبک اصلا داده نمیشه. شناسنامه‌ای که درباره صادق چوبک که می‌دونیم یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان ایران از نویسنده سنگ صبور درست شده، همه‌شون بدون استثناء اجازه چاپ پیدا نکردن. شناسنامه‌ای که درباره داستان‌های نیما هست و علت داستان مرقد آقای نیما که خودش ممنوع است، باز اجازه ندادن. اجازه تجدید چاپ بعضی از شناسنامه‌ها مثل شناسنامه شاملو و شناسنامه ساعدی رو نمی‌دن. در مورد شناسنامه ساعدی هزار تا اشکال ایجاد کردن، خیلی بخشاش رو حذف کردن، حالا هم اجازه تجدید چاپش نمیدن و این تقریبا یه وضعیتی که اغلب نویسندگان مستقل به اون دچارن.
با سپاس از فرج سرکوهی. در انتها با بخش دیگری از رشته برنامه‌های ملاقات وعده داریم، برنامه‌ای از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پنجاه و سه سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می رود، جرمش حمایت مالی از کتاب سرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتاب سراست. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتابسرا همکاری می‌کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های کتابسرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد، اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد، حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند، اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند، از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت‌الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می‌رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت‌الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.